به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان عزیز سلام علیکم، همراه هستید با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی که به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. از همراهی شما سپاسگزارم و امیدوارم که تا پایان برنامه همراهی خودتون رو ادامه بدید. به کارشناس محترم برنامه جناب جدال اسلام المسلمین سلام عرض می‌کنم و از حضورشون در این برنامه سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. بنده هم خدمت عزت عالی و عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم. امیدوارم ان شاءالله خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بکنه و بتونیم ان شاءالله گفتگوی خوبی داشته باشیم.
ان شاءالله. خب سراغ سوالات دوستان بریم. سوال تلفنی رو آماده پخش داریم، با هم بشنویم.
من یه دختر 3 ساله دارم، 3 سال و 2 ماه هست. حدود 2 سال هستش که خودم مشغول به تحصیل هستم. بعد از مدت 2 سال که پیش مادرم بودن، الان یه مقدار وابستگی شدید پیدا کردن، دیگه از من جدا نمیشن که من مثلا صبح برای تحصیل برم. به خاطر همین خواستم ببینم اشکال از کجاست که تو این 2 سال مشکلی با من نداشتن، اما حالا این مشکل براشون پیش اومده که همیشه میخوان کنار من باشن، لحظه از من دور نمیشن و مهد کودک هم نمیمونن دیگه. حالا میخواستم ببینم اشکالش چه مشکلی براشون پیش اومده که این حالت شده.
بله، البته من فکر میکنم بیشتری مشکل مادر باشه تا مشکل بچه، که مادر میخواد به کارش برسه و بچه نمیداره، او مشکلی نداره.
بله بله،
او دوست داره مادرش رو دوست داره در کنار مادرش باشه. حالا چه توصیه‌ای داریم؟
بله، و اصلا اتفاقا بندم همین فرمایش شما رو میخواستم به عبارت دیگه عرض بکنم که مشکل اصلا همین جدایی 2 ساله ایشون از شما بوده.
بله،
همین که 2 سال خودشون فهمودن 2 سال از من جدا چیز مشکلی نداشته، الان خب مهمترین عاملش همین جدایی 2 ساله بوده. حالا درست شبانه روز نبوده، گفتن من با مادرم بودن ایشون، طبیعی است که همون ساعتی رو که ایشون میرفتن سر کلاس و درس میخوندن جدا بوده فرزند، ولی به هر حال خود همین عامل بسیار مهمیه. به همین جهت که و بدونید جدایی های به ویژه زیر 3 سال و بالاخص زیر 1 سال وابستگی های اینچنینی میاره. اصلا علت این وابستگی شدید ایشون همون جداییه. لذاست که ما توصیه جدی میکنیم در سالهای اول زندگی زیر 3 سال بچه ها رو از خودتون جدا نکنید.
این در واقع اینجوری که متوجه شدم گفتن 3 سال و 2 ماهشه و ایشون 2 سال، یعنی 1 سال خورده‌ای بوده که ایشون شروع کردن به درس خوندن.
نه 2 سال فرمودن، 2 سال با مادرم بودن ایشون.
نه گفتن که من 2 سال هست که درس میخونم و با مادرم بودن.
درست.
یعنی موقعی که ایشون شروع کردن به ادامه تحصیل فرزندشون 1 سال و چند ماه بیشتر نداشت.
همینه، درست.
این سن خیلی کمیه برای
بله بله آفرین، همین دیگه. بله.
بهتر بود که تأخیر مینداختن شروع به ادامه تحصیل.
همینه، دقیقاً همینه. فرمودن که ایشون الان 3 سال و 2 ماهشه و من 2 سال درس خوندم و با مادرم بوده ایشون. خب پس همینطور که حضرت علی فرمودید ایشون 1 سال خورده ای بوده که جدا شده، یک سال فرزندشون 1 ساله بوده، 1 سال خورده بوده که مادر او رو میذاشتن کنار مادر بزرگ. و دلیل تأکید ما هم که میگیم زیر 3 سال بچه ها اصلا مهد کودک نذارید، مگه دیگه واقعا چه ضرورتی باشه؟ اگر ضرورتی نداره زیر 3 سال مهد کودک نذارید، همینه. اگر میخواید بذارید دیگه بالای 3 سال، چون او واقعا در این سالهای اولیه به وجود شما نیاز داره. به ویژه دیگه زیر 1 سال، چون زیر 1 سال و 1 سالگی من قبلا اشاره کردم که دوران دلبستگی بچه هاست و هر قدر وجود گرم مادر کنار بچه ها باشه اثر بیشتری داره، اونا احساس امنیت بیشتری میکنن و آثار مثبتش رو در بزرگسالی و در دوران پیش دبستانی و در دوران دبستان بچه ها مادرهای بزرگوار و والدین خواهند دید. حالا این جدایی اینجوری هم خیلی نگرانشون ایشون رو نکنم، انشالله درست میشه. گاهی جدایی جمع بهرامی مطلقه، یعنی مثلا 1 ماه مطلقا شبانه روز جدا میشه بچه زیر 1 سال، اون اثرش بدونید خیلی بیشتره. اون بعدن دیگه او رو دچار ترس شدید از جدایی میکنه و بعد جدا شده. این بچه‌هایی که به شدت دچار اضطراب میشن، پای مامانو میگیره، اصلا اجازه نمیده مامان از اتاق بره آشپزخونه، نمیخوام بگم همشون، ولی به طور معمول یه جدایی اینجوری 1 ماه و 15 روزه از مادر به طور مطلق داشتن. لذا واقعا در مواردی که حتی مسافرتایی دارن که زیارتی، خب یه وقت مسافرت واجبه، تمتع است، مثلا حج، خب اون دیگه واجبه، مستطیع شدند و خود خداوند لطف و مرحمت شامل حال خانواده ها میشه و بچه‌ها رو به هر حال در سنین پایین میذارن پل به مادر بزرگ پدر بزرگ اشکالی نداره دیگه، به هر حال چاره‌ای نیست و یک امر دینی است و وظیفه شرعیه. ولی حالا یه وقتایی مسافرت‌های دیگه‌ای هست که خیلی ضرور نیست، میشه اون رو به تأخیر انداخت. یا همین تحصیل، حالا تحصیل چیز خوبیه برای خانما، خیلی خوبه، ما موافق هستیم، ولی ما باید اهم و مهم کنیم، ببینیم آیا ارزشش رو داره که حالا بچه‌مون دچار خلأ بشه و دچار مشکل بشه که ما می‌خوایم درس بخونیم. خب ما اجازه میدیم یه مدتی بگذره، فرزندمون رو از آب و گل به قول قدیمی یا در بیاریم، ان شاءالله بعداً میتونید درس بخونید و ان شاءالله به مقامات عالی علمی و معنوی هم برسید. پس علت مقاومت ایشون همین تجربه ناخوشایند جدایی بوده به اعتقاد بنده. سوالشون اینه که خب چطور پس تو این دو ساله اینقدر مقاومت نمی‌کرد؟ حالا خب حالا سلولای مغزیش رشد کرده دیگه. حالا خودتون فهمودید 3 سال و 2 ماهشه، حالا بزرگتر شده، فهم و شعورش بالاتر رفته، اون تجربه ناخوشایندم که حالا بوده دیگه میخواد خلاصه زرنگی کنه، حواسش جمع کنه که شما رو مجددن از دست نده. من به این خواهر بزرگوارم و مادر بزرگوار توصیه میکنم که 1 سال مرخصی بگیرید، شما دست کم 1 سال رو با فرزندتون باشید، خلأهایی که در او ایجاد شده پر کنید و در ضمن در این 1 سالی که با او هستید بهش اطمینان بدید که تنهاش نمیذارید. بچه نگرانه، دائم نگرانه که نکنه مامان باز بره، بهش اطمینان بدید 1 سال باش باشید. البته برای اینکه بعد او دیگه وابسته شدید به شما نشه و بعدن دچار مشکل بشید، خوبه که وابستگی او رو به تدریج کمش کنید. خیلی بعد البته این حساب شده باشه. چجوری؟ هر از چنگاهی کم اندک او رو با پدر تنها بذارید، چون الان او به شما به شدت وابسته است، با پدر تنها بذارید. در مرحله دوم با پدر بزرگ و مادر بزرگ که عزیزترینش هستن دیگه، بچه ها بدونید به ترتیب اگر بخوایم بگیم اول مامان، همه بچه ها پسر و دختر مامان خیلی بیشتر دوست دارن از پدر، در مرحله بعدش پدره، بعد پدر بزرگ مادر بزرگه. و طبیعی هم که اول باز مادر بزرگ و بیشتر ارتباط عاطفی دارن و بعد پدر بزرگ، بعد همینطور دایی، خاله، عمو، نزدیکان دیگه. ما با همین ترتیب خوبه که اول مدتی با پدر باشن، بعد یه مدتی با پدر بزرگ مادر بزرگ باشه، بعد با داییش باشه، با خاله باشه، با عمه باشه، با عمو باشه و بعد نزدیکان و بعد دوستان، چون به هر حال ارتباط بچه‌ها با نزدیکان و دوستان خوب فرق میکنه. گاهی به ندرت او رو تنها بذارید. البته این تنها گذاشتن و جدایی باید دقیقاً با توجه به میزان وابستگی او باشه. ما الان نمیدونیم چقدره. اگه مثلا یه جورایی یکی دیگه اصلا شما رو رها نمی‌کنه آشپزخونه هم برید، خب باید خیلی کم باشه. در صورت شدت وابستگی من در ابتدای کار 15 الی 30 دقیقه رو بیشتر توصیه نمی‌کنم. به مرور افزایشش بدید.
بله.
اون زمانی هم که همون 15 الی 30 دقیقه که میخواید از او جدا بشید، قشنگ باش خداحافظی کنید. این پنهانی خلاصه فرار نکنید. خداحافظی کنید و بعضی بچه دوست دارن خداحافظیشون 2 مرحله‌ای باشه. یه بار میبوسیدش، بغلش میکنید، میبوسید، خداحافظی میکنید، میرید تا دم در، باز اون مثلا از پنجره براتون دست تکون میده یا حالا از دور دست تکون میده، خوشش میاد. بچه‌ها این کارو بکنید. و حتما به موقع برگردید. اون زمانی رو که در نظر دارید جدا بشید، جدا باشید و به موقع برگردید. این یه حس اعتمادی، اعتماد قلبی به اون میده و خیلی خوبه که شما زمان جدایی او رو با یک محرک خوشایند جدایی رو همراه کنید. به این معنا که وقتی میخواید جدا شید، یه اسباب بازی خوب، یا عروسک نازی که اون دوست داره، یا حالا براش بخرید یا قبلا خریدید، خیلی خوبه که ما برای اینجور موقعیت ها او رو، فرزندمون رو با یک محرک خوشایند همراهش بکنیم تا بتونید ایشالله به مرور هم این طرح من به این علته که میخوام عرض میکنم 1 سال مرخصی بگیرید و بعد انشالله ادامه تحصیل بدید، هم خلأهای عاطفی او رو پر میکنید، اون دیگه احساس اطمینان پیدا میکنه که دوستش دارید و جدا ازش نمیشید، هم از این طرف با این طرح من که 15 دقیقه، نیم ساعت، کم کم حالا بکنیدش 1 ساعت، میتونید مانع اون وابستگی که بعداً ممکنه دوچار مشکل بشید، مانع از اون وابستگی هم انشاءالله بشید.
بله، سپاسگزارم.
انشاءالله موفق.
حالا من اجازه دارم به نمایندگی از ایشون این سوال رو بپرسم، چون نمایندگی به این خاطر میگم که معمولاً خانم ها براشون گرفتن یک کمچین تصمیم خیلی مشکله، که مثلا حالا زحمت کشیدن، احتمالاً دانشگاه هم یا تصمیم میکنن، حالا تا یه جایی رسوندن، ناتمام رها بکنن 1 سال، ترس اینم هست که حالا درسرد بشن و بعد دیگه ادامه ندن. اگه ایشون نخواد این کار رو بکنه شما چه توصیه دارید؟ یعنی نخوان مرخصی تحصیلی بگیرن یک سال.
به هر حال دیگه بعدن واقعا باید وقت صرف کنن برای فرزند. چون بدونید واقعیتیه، ما دیگه شطور سواری که دلا دلا نمیشه، ما نمیتونیم لاپوشونی کنیم.
بله.
بالاخره اینا خلأه. این خلأهای عاطفی بالاخره برای بچهای ما مضره. دیگه بعدن واقعا باید این خلأها رو جبران کنن. چطور؟ من همین الان عرض میکنم اون خلأهای دو ساله رو با یه سال مرخصی جبران کنید. حالا اگه فرض کنید یه سال دیگه، اونم بستگی داره ها، حالا یه ترم دیگه دارن، خیلی خوب، این دیگه به قول شما نمیشه، شاید جالبم نباشه، میخونن ولی بعدن خلاصه حواسشون باشه که باید این خلأها رو یه جورایی پر کنن.
بله.
سر به وقت بیشتر، محبت بیشتر، مهربانی بیشتر.
بله.
حتما انشالله این اومد نظرشون باشه.
سپاسگزارم از شما، امیدوارم که ایشون هم شنیده باشن پاسخی سوالشون رو. جناب آقای دهنوی، در برنامه گذشته و البته در چندین برنامه گذشته هم همینطور سوالاتی در مورد مشکلات جنسی در واقع نوجوانان ما داشتیم.
بله.
و حتی در مورد پیشگیری از اینها، این که چه بکنیم که مبتلا نشند و در سن کودکی چطور و نوجوانی چطور، سوالاتی بود که به تناوب در برنامه گذشته مطرح شد، به خصوص در برنامه هفته گذشته این سوال مطرح شد. حالا یکی از دوستان شنوندمون که نمیخواستن صداشون پخش بشه سوالی رو مطرح کردن، چون بی تناسب با این بحثی سجده دارم همینجا عرض بکنم که نه اینکه حالا چه کار بکنیم مبتلا نشه. ایشون میگن که احساس میکنم که فرزندم مبتلا شده به مشکل خود ارضایی.
بله.
و این احساس در ایشون هست. سوال کردن که چطور میتونم مطمئن بشم، چه نشانه هایی داره احیانا، و در صورت اینکه مطمئن شدم اینطوری هست چه برخوردی باید بکنم.
درست.
در واقع اینجا حالا دیگه درمان ما میخواییم برای پیشگیری.
بله بله. من یادمه که سوالی فرموده بودن که در دوره بلوغ بچه ها ما چه کنیم که بچه ها دوچار مشکل نشن. اینجوری یادم هستش که راجع به حتی رژیم غذایی بچه ها، راجع به نوع لباسشون، لباس زیرشون، جنسش، نوعش، اینا خیلی حرف داشتیم که
بله.
اونا عرض کرده بودن مؤثر هستن. خب الان نمیخوایم دیگه باز دوباره اونا رو مطرح بکنیم. ایشون سوال فرمودن که خلاصه از من تردید دارم، نمیدونم الان آیا نشانه هایی داره که ببینم فرزند من مبتلا شده یا نه. ببینید قاعدتا یه وقتم مبتلا، ابتلا با این که حالا هر از چندگاهی او به هر حال وسوسه میشه و مرتکب خود ارضایی میشه فرق میکنه ها، مبتلا شده خلاصه یا نه. بله نشانه هایی داره. ما از این نشانه ها میتونیم بفهمیم که فرزند نوجوانمون مبتلا به خود ارضایی شده یا نه. ضعف در بینایی، حلقه های سیاه دور چشم، اشکالودگی چشم، خوابالودگی چشم، خوابالود است، رنگ پریدگی، سستی بیرمقی، سستی بدنش، بیرمقی بدنش، لرزش دست، عرق کردن کف دست، بی اشتهایی، استراب که گاهی خودشو در قالب تیک هم نشون میده، تنخویی و پرخاشگری و زودرنجی. اینا بدونید مهمترین نشانه های خود ارضاییه. البته غلبه بر اینها، یعنی اینجوری نیست که اگر حالا یه وقتی مثلا فرزندی دچار ضعف در بینایی است ما تلقی میباشه که او خود نخواسته مشکل داره، نه. غالب اینها رو اگر مجموعه اینا رو با هم احساس کردن که فرزندشون داره، بدونید که به هر حال این احتمال هستش که او مبتلا به این مشکل شده و باید به فکر درمان باشه. اما سوال فرموده بودن که من حالا اگر مطمئن شدم و این نشانهایی که شما گفتید داره چیکار بکنم؟ اولا حالا درست این نشانه ها دلیل هست و میتونه راهگشا باشه، ولی به هر حال بازم باید اطمینان پیدا کنید، چون در مواردی من احساس کردم که این نوجوان دچار احتلام شبانه میشه. خب که اون هیچ اشکالی نداره، اون لطف خدا هست و دیگه در خواب او محتلم میشه و از نشانه های بلوغ هم هست و والدین برداشتشونه که او خود ارضایی میکنه. خیلی فرق داره، اون در خواب میبینه و دچار احتلام میشه و لباسش آلوده میشه. خب این هیچ اشکالی نداره و لطف خدای تبارک و تعالی هست. یک یا دو بارم در هفته طبیعیشه که برای بچه ها پیش بیاد، در مواردی هم بیشتر هم میشه که البته خوبه که تعدیل بشه. حالا ما در جاهایی هم راهاش رو گفتیم و اگر یه وقتی زمینه باشه انشالله اشاره خواهیم کرد. بنابراین مطمئن بشید، این اگر میخواید حالا برخورد کنید مطمئن بشید و بعد برخورد کنید. اگر اطمینان پیدا کردید که خود ارضاییه و نه اون احتلام شبانه که کاملا طبیعیه، من توصیم، توصیه اولم اصل تغافله. تغافل کنید. ما در شیوه هامون اگر جناب علی یادتون باشه شیوه تغافل رو داشتیم و مفصل هم راجع بهش صحبت کردیم سال قبل، جلسات قبلمون. از اصل تغافل استفاده کنید. اصل تغافل به این معناست که شما قراینی میارید که به اون میفهمونید که من خبر دارم، من خلاصه من میدونم، ولی نمیذارید کف دستش، بهش نمیگید مستقیم. یه وقت انسان غفلت داره در مقابل رفتارای فرزندش، اون غلطه. غفلت یعنی که هر کاری میخواد اون بکنه بکنه، ما غافلیم. غفلت چیز خوبی نیست، خطاست. از این ورم بعضی والدین متاسفانه تا متوجه اشتباهی در فرزندشون میشن، یه بد رفتاری و گناهی به این شکل، میذارن زود کف دستش، میگن فلانی من فهمیدم تو داری این کار رو میکنی، این کار غلط رو میکنی و خب این بده. پردای حرمت و حیا رو هیچ وقت نندازید. چه کار کنیم؟ مثلا شما میتونید در همین زمینه کتاب مناسبی به او بدید. خب خودش داد میزنه دیگه، این خیلی قرینه خوبیه، چطور پدر من تو این زمینه کتاب به من دادن؟ چون قضیه مهمه ها. ما حتی تو قضایای دیگه میگیم شما از هدیه کتاب استفاده میکنه. اگر فرزندتون تو حجاب مثلا مشکل داره یا تو نماز مشکل داره، الان بلافاصله کتاب راجع به نماز بهش ندید، چون القا میشه القای مستقیم و اثرش رو از دست میده. فعلا در باب حجاب یه کتاب بهش بدید. حالا اگر دختر خانومن که حجابشون هم خیلی خوبه، خب میخونه، اجو من که مشکلی ندارم. پدرم بناشون بر کتاب و هدیه کتابه. بعد از مدتی، حالا 2 ماه و 3 ماه بعد، یه کتابم در باب نماز بهش میدید که حالا اون مشکل داره، رد گم میکنید در حقیقت. ولی این قضیه چون گناهه و ما باید جلو واقعا گناه رو بگیریم، به ویژه که اگر این مبتلا بشه به شدت، خب و تبعات منفی داره براش که عرض خواهم کرد که باید بهش برسونید بعدن، اینو دیگه خوبه رد گم نکنیم، یعنی دیگه مقداری مستقیم تر باشه، کتابی در این باب بهش بدیم. و بعد دیگه وقتی میبینیم استحماماش داره طولانی میشه، چون بیشتر این اتفاق زمان استحمام نوجوان ها اتفاق میفته، تذکر برای اسراف در استحمام بدیم که عزیزم، پسرم مثلا داری اسراف میکنی یا خیلی وقت شما تو حمامی، نه اینکه خیلی وقت تو حمامی داری خطا میکنی، ببینید داری اسراف میکنی یا اسرافه، ولی اون میفهمه که بالاخره شما حواستون رو جمع کردید. یه مدتی هم بعد که مطمئن شدید، حالا سرسنگین باشید با اون قرینه کتاب و اون تذکر اسراف و این سرسنگینی، او متوجه میشه که بالاخره شما فهمیدید. و همینجا مهمه وقتی واقعا رسیدید اون زمینه ها رو از بین ببرید. زمینه ها همونه یک قبلا عرض کرده بودن، دیگه دقت کنید، بدونید تشک نرم برای بچه های نوجوان در این سن که ویژه حالا مبتلا به این مشکل صلاح نیست، تشک نرم، پتوی خشک در زیرشون بندازن. اگر او عادت داره متکایی بین پاهاش میگیره و زیر اون صلاح نیست، باید این رو تبدیل به این نیم متکا کرد. اگر نوع خوابیدنش دمر میخوابه، اگه دستاش زیر پتو هست غیر مستقیم، که عزیزم شنیدم یه جایی خوندم یا شنیدم که وقتی آدم دستاش زیر پتو هست تنفس سخت‌تر موقع خواب، دستاتو بیار بیرون. بعد خوابش رو تنظیم کنیم، بیدار نمونه تو بستر، صبح بیدار تو بستر نمونه. رژیم غذاییش که عرض کرده بودم قبلا خیلی مهمه، پیاز خام صلاح نمیدونم سر سفره ها باشه برای خانواده‌ای که نوجوان دارن، خیلی اثر داره. خوراکی‌های با طبع گرم خدمتتون عرض بکنم که سرخ کردنی ها، غذای چرب و چیلی و چیزایی که ما قبلا گفته بودیم دیگه تکرار نمی‌کنم. نوع لباسشون، لباس زیرش، لیف حمام، حتی از اون لیف‌های عربی پرزدار بگیرید، لیف خیلی نرم نباشه، لباس زیرشون پاچه‌دار حتما باشه، بچه‌ها لباس زیرشون خیلی نرم نباشه، خیلی زبر نباشه، و نکاتی که قبلا عرض کرده بودم زمینا رو از بین ببرید. خب وقتی شما این کارو کردید، از تغافل استفاده کردید، غیر مستقیم بهش فهموندید که من خبر دارم، از اون طرفم زمینا رو از بین بردید، دو حالت داره. یا احساس می‌کنید با قرائنی که کم شده و ایشون متنبه شده و با خودش فکر کرده، گفت خب الحمدلله پدر من که نفهمیدن، چون ایشون میگه اگه میفهمید که میومد میذاش کف دستم، ایشالله که نفهمیده و حدسایی زده، تو هنوز آبروم نرفته بذار دیگه دست فردارم خودم رعایت کنم. میبینید دیگه استحماما کمتر میشه، نمازش رو به موقع میخونه، بعد فعالیتهای دیگرش بیشتر میشه، قاعدتا مثلا قبلا زیاد کنار دستگاه میشسته کامپیوتر، که اینم یکی از اون علل بود و زمینه ها که عرض کرده بودم باید مراقب باشید، با فیلم ها کمتر ارتباط دیگه پیدا میکنه خودشو، اینا احساس کردید که خلاصه او در حال مبارزه است. این خیلی نکته ظریفیه. من به والدین عزیز این رو جدیتر عرض میکنم که دقت بفهمید. احساس میکنید شما با این اصل تقافلی کردید، او در حال مبارزه است. و گاهی نوجوانا خودشون هم یه قرائنی میارن که در حال مبارزن، که بخوان به پدر و مادر بفهمونن که بابا خود من دیگه میدونم متوجه شدم و دارم مبارزه میکنم، اجازه بدید مبارزه کنه و با خدای خودش کنار بیاد. فقط شما باید مراقب آلودگی و اعتیادش باشید. اگر واقعا او هر از چنگایی مبتلا میشه، وسوسه میشه، خب همه ما انسان ها دچار وسوسه میشیم، ولی هر کسی یه جوری. اون نوجوان، اون در اوج غرایز جنسیش، مشکلش فعلا اونه. یه آدم بزرگسال 40 ساله یه جور دیگه، 70 سالش یه جور دیگه. به هر حال ما همه در حال مبارزه هستیم و باید با خدای خودمون کنار بیه. به اجازه بدید با خدای خودش کنار بیاد. دیگه خیلی خلاصه مته به خشخاش نذارید اگر قرائن رو دید. اما اگر احساس کردید نه، استمرار داره قضیه، شما قرائنی رو به دست آوردید، اون نشانهایی هم که عرض کردم میبینید از بین نمیره، پرخاشگریش همچنان برقراره، چون بدونه اگر او دست برداره و کمتر کنه این رو، این گناه رو مرتکب نشه، کم کم رو روح و روانش اثر میذاره، آرومتر هم میشه. تا دیروز پرخاشگری میکرد، خشن بود، تندخویی میکرد، حالا مدتی الحمدلله آرومتر شده. خب اینا رنگ رو اومده، اشتهاش وا شده، بالاخره اون نشانه هم داره کم کم از بین میره. بفهمید که به هر حال اون در حال مبارزه است و داره با خدای خودش کنار میاد. دیگه خیلی مطلب خشخاش نذارید. اما اگر احساس کردید نه، داره قضیه استمرار پیدا میکنه، در یه گفتگوی صمیمانه بشینید باهاش صحبت بکنید و کلیگویی کنید. هنوزم صلاح نمیدونم که ما وارد اصل قضیه بشیم. پردای حرمت جناب بهرامی خیلی خیلی مهمن. ما نباید این پردای حرمت و حیا رو بندازیم.
بله.
اگه حل شد با این گفتگوی کلی، آقا چی جوری، مثلا سوال میکنن آقا چی بگیم ما؟ عزیزم پسرم، ببین شما الان 14 سالته، 15 سالته، حساس ترین مقطع زمانی زندگیته. الان هر جور با خودت تا کنی، سرنوشتت الان رقم میخوره. در وجود تو غرایزی ایجاد شده. ببینید خیلی حساب شده دادم میگم، جمله ها حساب شده است. در وجود تو غرایزی الان ایجاد شده و تو باید با این غرایز مبارزه کنی. هیچی نمیگیم اصل قضیه، ولی ببینید با این غرایز باید مبارزه کنی. و اگر الان تونستی تو این دو سه ساله تونستی مبارزه بکنی، بدون سرنوشت آیندهت همون جوری رقم خواهد خورد و سرنوشت خوبی خواهی داشت. و اگر نتونی مقاومت کنی و خدای نخواسته دوچار خطا بشی، بعد دوچار مشکل خواهی شد. این فعلا کلی بود. اگر دیدیم که حل شد، فبها الحمدلله و المنه. اگر دیدیم حل نشد، دیگه مجبوریم گفتگوی صریح، ولی باز هم جناب بهرامی من نظرم اینه بدون ذکر مصداق که فلانی من میفهمم، میدونم تو مبتلا به خودارضایی شدی و داری خودارضایی میکنی. حتی اینو صلاح نمیدونم. خب آقا چی جوری دیگه، یه قدم چی جوری بریم جلوتر، بشینید صحبت کنید، بگید فلانی تو داری گناه میکنی. پسرم من فهمیدم شما داری گناه میکنی، ولی نه اینکه چی کار میکنی. اینقدر برای من قضیه حرمت ها مهمه که من دوست دارم هیچ وقت این حرمت ها نیفته. و بعد پیامت های منفی این گناه رو بگید. اسم نبردید ها، اسم نمیبرید، ولی میگید عزیزم شما داری گناه میکنی. اول این گناه تو گناه کبیر است، عقاب الهی داره، باعث ضعف و سستی بدن میشه، تو رو جلو فعالیت های دیگه تو میگیره، توان تو میگیره، باعث ضعف اعصاب و پرخاشگرید میشه. ببین چقدر پرخاش میکنی تو خونه، ببین چقدر تندخویی میکنی. تندخویی ها همینه دیگه، چون داری گناه میکنی، باعث عدم آرامش روحیت میشه، تو آرامش روحی نداری. ما اینا رو بهش بگیم. چیزی که خیلی مهمه من به خانواده‌های عزیز عرض میکنم تو این مرحله پایانی به بچه‌ها بگید و واقعا روشون اثر میذاره و تکونشون هم میده و تقریبا خودشون هم میترسن و یه ترسی در اونها ایجاد میکنه، اینه که بر توان جنسی در آینده اثر میذاره.
بله.
و بعد احتمال فرزند ضعیف خیلی زیاده. اینجا دیگه میبینه بحث خودش دیگه حالا نیست، حالا بحث دیگری هم هست، حالا دیگه بحث سرنوشت آینده فرزندش هم هست و اینا واقعا ثابت شده است. و بعد بهش بگید خوبه، در ضمن این کار پدره، در ضمن توجه داشته باشون پدر هم سوال فرموده بودن.
بله.
بدونید این قضیه خلاصه کار پدره، من مادر صلاح نمیدونم، این کار پدره، هم جنسن بالاخره راحت ترن تو این قضیه. پیشنهاد همکاری بهش بدید، پیشنهاد کنید که فلانی من میتونم هر کمکی ازم برمیاد من بهت کمک میکنم، تو همت کن، همت کن. بعد مثلا میتونید بهش ذکر یاد بدید. ذکر لا حول ولا قوت الا بالله خیلی موثره. بهش یاد بدید، بگید ذکر بگو. تلاوت قرآن، سوره مبارکه فلق، ناس، آیت الکرسی خیلی خیلی اثر داره برای اینکه اون مقاوم بشه. ذکر استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، و بهش یاد بدید و واقعا هم خودش تجربه خواهد کرد که وقتی استغفار میکنه واقعا شیطان ازش دور میشه و ساعاتی و مدتی به هر حال از او دور خواهد بود. بدونید که برای این قضیه از اهرم فشار و توبیخ استفاده نکنید، به جهت اینکه اگر شما او رو تحت فشار قرار بدید، خیلی خیلی این نکته مهمه جناب اهرمی که میخوام عرض بکنم، اگه اینجا اومدید او رو تحت فشار قرارش دادید، امکان این که او دست از عباداتش هم ورداره هست. چرا؟ حالا چیه فرمولش؟ نکتش اینه که او وقتی مرتکب این گناه میشه، خب میدونه، خب خودش میدونه که باید غسل کنه، و وقتی غسل میکنه شما میفهمید و شما سینجیمش میکنید، مطب خشخاش میذارید، باز تو مرتکب این گناه شدی، تو آلوده اید، هنوز دست بر نداشتی، کم کم به جایی میرسه مرتکب این گناه میشه و دیگه غسلم نمیکنه. وقتی هم که غسل نکرد دیگه نمازم نمیخونه. آدمی که غسل نکرده چجوری میخواد نماز بخونه؟ و باعث ترک نماز میشه. این خیلی نکته ظریفه، امیدوارم انشاءالله والدین عزیز به این نکته ظریف آخر عرضم دقت کنن. اونقدر تنگ عرصه رو بر او تنگ نکنید که بذارید با خدای خودش کنار بیاد و اهرم فشار استفاده نکنید. شما به هر حال در این حد به نظر من اگر شما تا اینجای کار اومدید به وظیفه عمل کردید، شما دیگه وظیفه ای ندارید، واقعا وظیفه ای ندارید. چون ما ببینید دقیق قدم به قدم کاملا کاربردی، حتی جمله‌ای هم که لازمه با بچه‌مون بگیم ما دیگه عرض کردیم. ما تا اینجا میایم، قدم پله پله میایم و بعد هم دیگه او رو آنچنان تحت فشار الله قرارش ندیم که دست از نمازش هم ورداره، دست از عباداتش هم ورداره. این نکته خیلی مهمه.
بله، سپاسگزارم از شما. امیدوارم که ایشون هم موفق باشن در برخورد با فرزندشون و تربیتشون. اجازه بدید یک سوال تلفنی دیگر رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
حالم اینه که بنده یه پسر بچه 6 ساله دارم که امسال رفتن پیش دبستانی. بعد ایشون البته از کوچیکی خیلی فعالیتش زیاد بود، حالا نمیدونم بشه گفت بیش فعال یا نه، فعالیتش خیلی زیاد بود، خوابش کم بود و بازی‌های خشن خیلی دوست داره، فیلم‌های کارتون‌های خشن در رابطه با حیوانات وحشی، مجسمه‌های حیوانات وحشی به اینا خیلی علاقه داره و تمام بازیشم بازیاش و کارتون‌هایی هم که میخواد تو این زمینه میخواد نگاه کنه. باید خدمت شما عرض کنم که خیلی هم جدیداً پرخاشگر شده، یعنی با کوچکترین به قول معروف حالتی که بهش دست میده شروع به داد و فریاد و جیغ و اینا میکنه. مثلا موقعی که داره فیلم نگاه میکنه ما کانال عوض میکنیم، شروع میکنه داد و فریاد کشیدن، یا مثلا از اتاق میایم بیرون برق اتاق رو فراموش میکنیم، خاموش کنیم، شروع میکنه به جیغ کشیدن که چرا برق رو یادتون رفت خاموش کنیم. یه همچین حساسیت هایی پیدا کرده. البته حالا من نمیدونم علتش چیه، ولی خب از نظر امکاناتی هم که در اختیارش، امکاناتش خوبه و من و مادرش هم سعی کردیم که خوب بهش برسیم. البته از نظر زمانی زیاد نه، چون هر دوتامون شاغلیم، یه مقدار از اون نظر فرصت کم داریم. یکم که خوابش هم شبا به صورتی هستش که خیلی از خواب بیدار میشه و جاشو تغییر میده، از اتاق خودش میاد اتاق ما میخوابه، بعد از اتاق ما مثلا میره تو حال میخوابه، دور همینطوری میچرخه تا صبح هی میخوابه و پا میشه چرخش میده. بگم مطلب بفرمایید اگه لطف کنن یا راهنمایی کنن، ممنون میشم.
بله، خب ایشون لیستی در واقع از ویژگی‌های رفتاری فرزندشون که 6 ساله هست برشمردن. حالا آیا ایشون بیش فعال هست یا نیست، تا کدومی که از اینها به بیش فعالی مربوط میشه و یا نمیشه، و اینکه چه توصیه‌ای دارید در مجموعه ایشون؟
مجموعه نشانه‌هایی که فرمودن، من احتمال بسیار قوی میدم که ایشون بیش فعال هستن و فرزندشون بیش فعالن، هایپر اکتیو هستن. بدونید که بیش فعالی ارثیه و احتمال داره که خود حضرت عالی پدر بزرگوارشون یا مادرشون، یا حالا پدر بزرگ مادر بزرگ، این ویژگی رو داشتید و بیش فعال بودید، ارثیه. در مواردی، چون من این نکته‌ای که میخوام عرض کنم شاید کمتر گفتم، اجازه بدید اشاره بکنم. البته در مواردی میدونید علل پزشکی هم داره، خوبه که مراجعه پزشکی هم باشه، مثلا کم خونی برخی معتقدن که میتونه علت بیش فعالی باشه، اختلالات غده تیروئید میتونه و گاهی مشکلات عصبی.
بله.
خب با توجه به این که ما تشخیصمون اینه که ایشون بیش فعال هستن و حالا جالبه بدونید من پرخاشگری ایشون رو هم منشأ همین بیش فعالی میدونم که عرض خواهم کرد، چند تا توصیه دارم. به ایشون مغز گردو زیاد بدید و خوراکی هایی که اومگا 3 داره خیلی خیلی مؤثر روی عدم تحریکش و آروم کردنش. این یک نکته.
چند تا اسم ببرید ما که
بله، مغز گردو، بعد روغن ماهی و نوع خوراکی هایی که اومگا 3 داره، اینا خیلی میتونه مؤثر باشه. دوم آرام کردن خونه است. خانه رو آرام کنید. بدونید بچه های بیش فعال تو ازدحام و شلوغی به هر شکلش تحریک پذیرن. حتی ما توصیه‌مون اینه که اتاق رو از حالت حتی از حیث اشیا هم از شلوغی در بیارید. هر مقدار اشیایی رو که میتونید بذارید تو کمد و اینا بپوشونید بپوشونید. هر قد اصلا فضای خونه شما ساده تر باشه، فرزند شما تحریک پذیریش کمتره. صدای بلند تلویزیون، صدای بلند ضبط رادیو، اینا بچه ها رو تحریک میکنه، بچه های بیش فعال رو. توصیه سوم اینه که وقتی غذا دارید میخورید تلویزیون رو خاموش کنید. خوبه این رو اگر بتونید، تا بچه ها زیر بار نمیرن و به طور معمول ما خانم های ایرانی همراه با تلویزیون غذامون رو صرف میکنیم، ولی در هر صورت بدونید موقع غذا اگر تلویزیون خاموش باشه برای بچه های بیش فعال بهتره، و موقع غذا اگر با او حرف نزنید خیلی خوبه، سعی کنید با او حرف نزنید و تلویزیون رو هم خاموش کنید. بچه های بیش فعال به ویژه ایشون که دیگه حالا وارد مدرسه میشن، بدونید نیاز به برنامه دارن. هر قدر کلافه تر باشن بیش فعالیشون بیشتر میشه، برنامه ریزی کنید براش و از بازی های استفاده کنید برای تمرکز پیدا بکنه. من بازی هایی رو توی نسیم مهر جلد 1 در بحث بیش فعالی اونجا آوردم، مراجعه بفرمایید و از اون بازی ها استفاده بکنید. با توجه به اینکه چون فرصتمون کم هست من یکی دو تا نکته دیگه عرض بکنم. با توجه به اینکه ایشون وارد مدرسه دیگه دارن میشن و احتمالاً سال اولشون هست یا میخوان وارد سال اول بشن، ما توصیه‌مون اینه برای بچه بیش فعال در دوران آموزشگاهی مراجعه به روانپزشک داشته باشید. متخصص اعصاب و روان مراجعه میفرمایید و قبلا هم اشاره کردیم که عزیزان ما ریتالین تجویز میکنن یا آمفیتامین تجویز میکنن، باعث میشه روی سلسله اعصاب و مغزشون اثر میذاره، تمرکز پیدا میکنن، هم فعالیتشون کمتر میشه هم میتونن درس بخونن. در مورد پرخاشگری ایشون، خب تا حدی طبیعیه. بدونید فرزند 6 ساله شما اوج لجبازی و پرخاشگری بچه همین سن 3 تا 4 و 6 تا 11 زیاد میشه، بنابراین تا حدی طبیعیه، ولی من تلقیم اینه که در مورد ایشون که دیگه بیش از حد طبیعیه، عامل اصلیش به نظر من همون بحث بیش فعالیشه که ما شما و دیگران بیش فعالی او رو درک نمی کنید. این عزیزان خیلی مهمه. متاسفانه در خانه هایی که بچه های بیش فعال دارن زیاد بچه ها سرزنش میشن، زیاد سرکوف میخورن و گاهی القاب خیلی بدی به اینا داده میشه. اصلا خیلی از خانواده متزوجین بچه‌ها رو بی‌ادب و بی‌تربیت میدونن و علنا میگن که چه بچه بی‌ادب و بی‌تربیت شما تربیت کردید. درست نیست. از طرف خودتون و دیگران این القاب به کار نره، او رو درک بکنید، توصیه‌های بنده رو عمل بکنید. من مطمئنم که اگر شما به این توصیه‌ها عمل بکنید و القابی به او ندید و او رو دائم سرزنش نکنید و دیگران هم سرزنش نکنن، ان شاءالله مشکل پرخاشگری ایشون هم حل خواهد شد به امید خدا.
در مورد کوچ شبانه ایشون چی؟ آیا
اونم همینه؟ اون آروم نیست بچه.
تا صبح چندین بار جاشو عوض میکنه.
آروم نیست اون بچه. معلومه که آرام نیست، اون به هر حال در تحت فشار روحیه.
این حتی در خواب هم؟
بله خب، اصلا فشار روحی، کابوس ها عاملش فشار روحیه و این حرکت ها. اون بچه اگر آروم باشه و راحت میخوابه، همین که پا میشه. البته حالا ببینید یه وقت بحثه راه رفتن تو خواب، اون حالا یه بحث دیگه ای داره، ولی اگر واقعا اینجوریه که بیدار میشه و خودش متوجه میشه و جاشو عوض میکنه، این بچه معلومه آروم نیست. ان شاء الله این نکات رعایت کنن آروم میگیره. اما اگر راه رفتن تو خوابه، که اصلا یه مقوله جداییه که ان شاء الله امیدواریم یه وقتی راجع به اون هم توضیح بدیم.
بله، سپاسگزارم از شما جناب دهنوی. خیلی متشکرم از اینکه در این برنامه هم به سوالات شنوندگان ما پاسخ گفتین. فرصت ما بسیار کوتاه و محدود است. من شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض میکنم. دوستانی که مایل هستند با ما ارتباط داشته باشند حتما به خاطر بسپارند. 2910551 و 552 با پیش شماره 0251، شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37 185 خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. از جناب آقای دهنوی تشکر میکنم، به اتفاق ایشون و همه همکارانم. تا برنامه آینده شما شنوندگان رو به خداوند متعال میسپارم. حق یادتان. محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و